الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد راجل مخفی و غیری بود و رسیدیم به اینجا که اونی باقی منده و این امور باید تشریح بشود. امر اول رو گفتیم و امر دوم درباره این مطلب بود که آیا واجبات غیریه ثواب دارد یا ندارد. برای این که بدونیم واجبات غیریه و مقدمات بنابر وجودش یا ترتب علیه الثواب املا لازم بود اصل کیفیت ثواب و عقاب رو بدونیم. به روایت دیگر خود واجبات نفسیه چگونگی ترتب ثواب و عقابش رو بدانیم. بعد بیاییم منتقل به واجبات غیریه بشیم. در باره واجبات نفسیه گفتیم در اینجا دو نظریه است. یه نظریه این است که واجبات نفسیه ثواب خوابش به خاطر استحقاق عبد مستحق ثوابه در مقابل اطاعت، یعنی در واقع طلبکاره و خداوند باید ثواب او رو بده. دومین بود از بار تفضل سلوان تفضل می کند و ثواب می ده و الا عبد طلبی نداره. اونجا هنگامی که خدا وعده ای داد به تفضل به این وعدهش وفا می کند. بعد در نهایت آمدیم ما گفتیم اما طلبکاری ما از خدا معنی نداره. ما هرچه داریم علوست و در طریق اون مصرف کنیم طلبی نداریم و تازه ما چیزی در طریق خدا مصرف نمی کنیم. همه اطاعت ما مصالحش به خود ما برمی گرده و مانند نسخه های طبیب است که نسخه های طبیب مصالحش عائد خود بیمار میشه و بیمار تعدری از طبیب ندارد در مقابل عمل کردن. بله عقاب همینطور، عقاب هم چنان نیست که ما مستحق این باشیم، یعنی خداوند مجبور باشه ما رو عقاب کنیم. متوانه عقاب کارش آسانه، مستحق اما میتونه عفو کنیم، مهم نیست. برخلاف وظیفه و بدیت رفتار کرده داره مستحقه بدکاره. ثواب طلبکاری از خداست، عقاب بدهکاریه به خدا. شما میگه اگر ما خودمونو بدهکار خدا دانستیم و طلبکار هم بدونیم، نه ما طلبی از خدا نداریم ولی بدهکار هستیم. بعد ما آمدیم جمع کردیم بعضی از آیون تقاضا کردن که این جمع رو یه خورده توضیح بدید، من یه توضیح مختصر بدم وارد بحث امروز بشم. ما گفتیم هم استحقاق هم تفضله، ولی استحقاق دو معنی داره. یه معنی از استحقاق یعنی طلبکاری، یعنی ما در مقابل اطاعت عبادت از مولا طلبکاری، استغنا به معنی طلبکاری نه، هرچه داریم از اوست، تازه هرچه میکنی آقای خودمونه، هرچه داریم از اوست، هرچه میکنی آقای خودمون میکنی. خب معنیش علیه اساسان شود دیدن اونهایی که استحقاق قائل شدن توجه نکردن، شاید استحقاق معنی دوم میگن، و اما معنی دوم استحقاق معنی لیاقت ها و تناسب ها و حکمت خداوند. اولی هم طلبکار باشیم از خدا، ما هم طلبکار نیست. دومی استخار معنی دوم یعنی خداوند حکیمه، اگرم تفضل میخواد بکنه تفضل رو به حسب لیاقت میکنه، تفضل رو به شمر نمیکنه، تفضل رو ناموسین میکنه، تفضل به شهدای کربلا میکنه، لنه حکیم. پس استحقاق به معنی لیاقت برای تفضل، شایستگی برای تفضل که خدای حکیم بدون حساب تفضل نکند، این استحقاق به این معنا برای مطیع هست. بله تفضله، این همون تفضله، منطقه تفضل با حسابه نه تفضل بی حساب. اصلا پس جمع شد، تفضل همیشه با حساب باشون، خدا حکیمی، حاضا مستحق بند تفضل و ذاکه غیر مستحق بند تفضل. هم کلمه استحقاق در اینجا به میدان آمد و هم تفضل، روح مسئله تفضله، اما نه تفضل بی حساب، تفضل بر حسب شایستگی و لیاقت و استحقاق. سوال خوب، خداوند به شما تفضل نمی کند چون لایق تفضل نیست، نه این از که طلبکار از خدا، نه امام حسین طلبکاره، نه دیگر. ولی دقت نمی کنید، صحبت این از مطیع، نه اگر مطیع مطیع نبود خب این موضوع عوض می شد، این بس ما نیست. اگر مطیع ثوابی می برد طلبکار از خدا نیست، همه بده کاره، ولی این ثوابی که می برد بی حساب هم نیست، یه نوع استحقاقه، یه نوع لیاقته، یه نوع شایستگیه، منتها لیاقت برای تفضل، نه لیاقت برای طلبکاری. طلبکاری نیست، شایسته، دقت کنید، شایسته برای تفضل خداوند. ما اینو میگیم، ما میگیم بین هماست، یعنی نوعی تفضل از ثواب و عقاب، اما این تفضل بر حسب لیاقت ها و قابلیت ها و شایستگی ها، اسم شدن و استحقاق ها، استحقاق این شایستگیه، همون لیاقته. ما اینو میگیم، کسی دیگری میگه یا چیز دیگری میگه، چیز دیگری، همه همین میگه، ما همین میگیم، دعوا نداریم. ما میگیم معنی استحقاق اینه، به این معنا قبول داریم، به معنا هم قبول نداریم. آیات هم همینطوره، روایات هم همینطوره، همش همین میگه، چیز ناورایی میگه. همه کسانی که در مسیر خدا باشن توزر بخواهیم، نه به چون شایستگی دارن، اما شهم در مسیر الله نبود دیگه توزر نمیشه. خب حالا بگذارم دیگه، حالا سوالا من دیگه میکنم دیگه، بشردیم جواب دیروز دادم، گفتن خداوند در بعضی آیات فضل رو در مقابل اجر قرار داده، دیروز چی جواب دادم؟ تعدد مراتب تفضله، یعنی تفضل مراتبی داره. یه مرتبه اسمش عجل گذاشتن، یه مرتبه بالا تری را اسمشو فضل گذاشتن. هیچ کدام مستحق نیست، همش غیر مستحقه، هیچ کدام طلبکاری نیست. اما یکی درجه پایین تفضله، نامش عجله، یه حسنه به جاورده یه ثواب بهش میده. اما در مقابل یه حسنه من جاول حسنه فرو عشر امثاله ها، این تفضله. اونا هاش همینطوره، همه تعدد مراتب تفضله و تعدد مراتب فضله، فرق بین مستحب و واجب هم نمی کنه، همش همینطوره و هیچ تفاوتی هم بین مستحب و واجبات نیست، تفصیلی هم بین ما نمی شد داد. و اما تحضیل رسول اونا کلام هم یه گذشتیم در تحضیل رسول رو جاره بده. الان در کلام تحضیل هم باز ما بحثا رو تکرار می کنیم، اگر روشن نشده اون باز روشن تر می شه. تحضیل رسول بیان می دارن و این از اینا ایشون آراء ثلاثه در کیفیت ثواب عقاب بیان می کنن. کیفیت چی؟ ثواب عقاب از کجا هستن؟ به وجود میان، کیفیتش چکنه. سه نظریه نقل میکنه. نظریه اول، البته عبارت تهذیب الاصول رو ما از جلد اول صفحه 194 نقل میکنیم. جلد اول 194. نظریه اول ایشون تصریح نمی کنن، ولی چین هست، مال جمعی از فلاسفه هست، بعضی از فلاسفه هست، میگن از لوازم اعماله. ثواب عقاب از لوازم اعماله. چرا هم؟ به این ترتیب که اعمال صالحه به نفس آدمی استعدادی میده، قوتی میده، قدرتی میده، و این نفس بر اثر اعمال صالحه قادر بر خلق صور میشه، ایجاد میکنه. نفس آدمی خلاقیت پیدا میکنه و صور معنویه که نام شهور و قصور و غیمان و انها رو جمعات میذاریم در عالم معنا، این صور و نفس آدمی خلق میکنی، ایجاد میکنی. پس یه بهشتی نیست که خدا من از جلو ساخته و پرداخته باشد، نه، ما بر اثر اعمال و استرا حسنه نفسمون قدرت و قوت پیدا میکنه و خلاقیت پیدا میکنه و خلق صور بهیه و مناسبه میکنه، و این صور بهیه صور معنویه. کمیه مسئله معاد هم معاد روحانی میشه، نه معاد جسمانی. و در آدم روح صوری به نام حور و قصور و امثال زاده که رو خلق میکنید، ایجاد میکنید. کما این که در اثر گناه هم استعداد خلق صور قبیحه پیدا میکنید، و اون صور قبیحه اصطلاح ناریه عذابیه، این صور رو نفس منحرف و عاصی ایجاد میکنه. حواجز اون صفات زشت نفسانی و وسوسه های نفسانیه. فبنا آمد از آلک نتیجه این شد که اصلا نه جنتی از تو، نه ناری به اون صورت تو، نه جسمانیت تو، نه عدت للمتقین. و بلکه هرچه هست همان خلقت صور است در عالم معنا به وسیله نفس، نفس هم استعدادشو از اطاعت و معصیت کسب میکنه و این کارها رو میکنه. یه اعتماد، یه قول. حالا اجازه بدید من این رو تمامش کنم. دوم این از که بگیم سوال عقاب من المجهولات، من المجهولات قرار دادیه، خدا قرار داد بفر اگر این کار بکنی من از ثوابت میدم، من جا بالحسنه فلهو اشهر امثال ها، من اینو خرم، من اینو به تو میدم. پس ثواب عقاب یه امر قرار دادیه، کل مجعولات عرفیه، در عرف چه رقم قرارداد میذارن، اگر کسی فلان گم شده رو بیاره ما فلان پول رو بهش میدیم، فلان کار رو بکنه فلان اجر رو بهش میدیم، فلان گناه رو بکنه فلان مجازات رو بهش قائل هستیم. همون قوانین جعلیه عرفیه قراردادی این ثواب و عقاب همین امر قراردادیه. منجا وقتی قرار داده شد دیگه تخلفش نمیشه کرد، چون تخلف از وعد قریه و این رو میتونه ببخشه، خواست میبخشه، نخواست میبخشه. اجازه بگه تو خود اجازه بگه. و اما تکرار نکنیم، بذارم تمام کنم این سوال رو بگم. و اما نسبت به ثواب چون قول داده تخلفی نخواهد کرد، پس نه مسئله خلق صور شد، نه مسئله استخار طلبکاری شد، بلکه یه مسئله قراردادی صرفا ثواب اقام میشه، یه مسئله قراردادی. اونجا بعد از قرارداد دیگه دستشی میشه زد نسبت به ثواب، اقام میشه از دخشید، اما ثواب نمیشه نداد، نمیشه. اقام قول داده رول العفو، گفته اگر عفو نکنم نقاب میکنم، اما ثواب نگفته اگر دب به در نیاوردم ثواب میگم، اگر هم مایل بودم دل دار میارم، نه یه همچین چیزی ندار. و اما سبون اجازه بدید، اما سبون اجازه بدید، اجازه بدید. و اما سبون سبون همون مسئله استقاق قائل بشویم به این که ثواب اقام به عنوان استحقاقه و خداوند کم نبدهکار است و عبید طلبکارند و چون طلب دارند طلب اونها را در مقابل اطاعات میدهد. بعد شروع میکنند به نقد این نظریات سگانه، مشغول نقد میشن. اما اولی رو میگن این یه مسئله ایست مخصور من، ما از کجا رو فهمیم که نفس دارای یه چنین استعدادی هست، میشه خالق سرر میشه. حالا اخبار ان امر مستور علی، شما خبر از یه مسئله میدید که راه اثبات نداره، این ادعا به چه داری نفسی همچین خلاقیت پیدا میکنی؟ به چه داری؟ این همه پشی رو از ناس شما شما خلاقی گذاشت. پس اولا مستورن انا ولا یمکن الاخبار ان، بعدا بلا دلیل، به تعبیر من نه به تعبیر ایشون، بعدا بلا دلیل، دایست دلیل نداره. ثانیا به فرض که ما بتوانیم به صورت علم اجمالی یا همچین خلاقیتی برای نفس ایجاد کنیم، جزئیاتش که دیگه نمیدونیم، تفاصیلش که نمیدونیم، حور و قصورش که نمیدونیم، بله نفس آدمی بر اثر اطاعت دارای صفایی میشود، قدرتی میشود، خلاقیتی میشود اجمالا، اما تمام این تفاصیل ثواب و عقاب رو هم شما میبندید به همین خلاقیت نفس، اون دیگه جزئیاتش از کجا؟ اصل توانایی نفس بر اثر اطاعت معلوم افراد مطیع میتوانند کراماتی هم بکنن، مسائل مهمی انجام بدن، تصور و تکریم هم کنن. بندگان مطیع پروردگار اطاعت کن از من تا همه چیز مطیع تو گردانم. بله، اما این تفاصیل و جزئیات رو هم شما راه اثباتی دارید، راه اثباتی ندارید. این درباره منجا بله، اما نفسشون خلاقیت اون تمام آتش های جهنم و درکات جهنم و اینها نفسشون خلاقیت اینا رو میکنید. پس نتیجه این شد اولی ایشون رها کردن برای اینکه دلیلی نیست براش، به فرض اینکه دلیلی هم بر اجمالش بشه، بر تفصیلش دلیلی نیست، بنابراین گذاشتن کنار. اما دومی رو اجازه رو من تمام کنم حالا عرض میکنم. و اما دومی ایشون میگن موافق ظاهر آیاتی، روایاتی، معلوم ظاهر آیات و روایات این است که یک قرارداد الهیه، نسبت به ثواب خدا قرارداد کرده و تخلف نمی کنه، نسبت به عقاب هم اگر خاص می بخشه، اگر نبخشید خاص عمل می کنه. پس نسبت به عقاب مخیر است، بین عفو و عقاب کردن نسبت به ثواب هم چون قراردادی گذاشته عمل. پس دومی رو میپسندن. و اما سومی یه قوله حوصله کنید، تجسم اعمال هم میگم الان، یه کمی حوصله تجسم رو هم عرض میکن. و اما سومی ایشون میگن آدمی که معرفت الله داشته باشد سومی رو نمیگوید. کسی که بداند ما هر چه داریم از خدا و سرتاپا مشمول نعم او هستیم و نعم او رو در راه او هم به کار بگیریم، ما استحقاق به معنی طلبکاری از خدا نداریم. کسی این احتمال سوم رو میدهد در واقع که بویی از معرفت خدا نبرده باشد و نداند نسبت ما با خدا چه نسبتی است، و عبید در مقابل مولا، اونم عبید حقیقی در مقابل مولای حقیقی، نه عبد مولای مجازی عرفی، عبد مولای حقیقی. کسی که عارف به این معنا نباشی حرفار میزنی، و الا آدم با معرفت که خدا رو به دهکار میکنه و عبید و طلبکار. این خلاصه بیانیست که ایشون دارن اولی رو نپذیرفتن، سومی رو عبدا، دومی رو ظاهرن پذیرفتن. حالا حالا اجازه بدید نه اما عرضی که ما داریم در اینجا، ما یه دیدی که دو نکته اضافه میکنیم و نحن نقول اولا اون وچه اول که بعضی از فلاسفه گفتن با صراحت آیات مخالفه. آیات متعددی داریم و عدت للمتقین صار او الى مغفرت من ربکم و جنت عروها السماوات والارض و عدت للمتقین. سرعت کنید برید به سوی او، اعمال انجام بدید به سوی او، برید و آماده است. نه اینکه اعمال شما و نفس شما خلاق اونو می آفرینند، معنا نداره. این برای جنت و ناری هست یا در باری دوزخ داریم، و عدت للکافرین و عقد الناس و الحجاره و عدت للکافرین. جنت و عدت یعنی چه؟ و عدت یعنی آفریده شده دیگه، چشمندی نداریم. و خود الناس ولی هجاره و عدت آماده شده، شما حالا میرسن. اگر حوصله شما میکردید من حرفم تمام میشه، همه یه عذاب هر چیزه میشد. تحجیه داری پس صریح آیات و روایات این است که آماده بهشت منهای نفس من یه وجود خارجی داره، دوزخ یه وجود خارجی داره. پیغمبر در شب معراج دید دوزخ رو، بهشت رو دید. اگر بنده بعدن می آفرینم پس چی بود پیغمبر دید؟ آه حسن ماه نبود، یه خود پیغمبر آمد دنبال شما مال عقیا بود، جا نداره، من خودم می آفرینم. فعلا حاضا آنچه استفاده از آیات و روایات میشه این الجنه، عقیده مشهور متکلمین شیعه، علمای شیعه، بزرگان شیعه همین است، الحق ان الجنه و النار مخلوقان، الان موجودن، مخلوقان و عدت کرارن در قرآن مجید آمده است. بله از کردم یه خود رسول کنی، من دارم همه اینا رو نگم دیگه. نم ما یه مسئله به نام تجسم اعمال داریم، ظاهر روایات ما هم هست که اعمال انسان مجسم میشه. وقت قبل که انسان میشه میبینه یه صورت حسنی آمد پیشش، گو انا صلاتوک، صورت دیگر آمد گو انا صومک، صور بحیه مقابل او در قبل ظاهر میشن، یکی میگه من نمازم، یکی من روزه هستم، یکی میگه من چیم، یکی میگه من چیم. روز قیامت هم که میشه اعمال ما در مقابل ما مجسم میشه. آیات زیادی داریم، روایات زیادی داریم، کسی که قال لا اله الا الله غرفت له شجرتون الجنه، کسی گفت من خیلی باید درخت داشته باشم، فرمود بله اگر آتشی نفرستی اون درخت ها را آتش بزنی. همونطور که لا اله الا الله خیلی گفتی خیلی درخت داری، من یه گناهی میکنی مثل سائقه میسوزاند این ماه بهشتی را که با لا اله الا الله درست کردی. روایاتی داریم، شما همتون همین را میخواد بگید دیگه. بله اینو داریم، اما این منافاتی با خلقت جنت و نار نداره. جنت و نار مخلوقان هم من قبل و پیغمبر هم اندها جنت و نعوا، قرآن میگه جنت و نعوا اندها صدرت المنتهی بود، و پیغمبر هم در شب معراج دید. این قرآنی روایت هم نیست که شما در فرض شک کنید، سوره نجم اندها جنت المعوا، جنت المعوا در آسمان ها بود، پیغمبر در شب معراج دید. و لقد رآه نزلتا اخرى اند سدرة المنتهى اندها جنت المعوا. این آیات سوره نجمه که نشان میدهد بوده. حالا آدم تو بهشت دنیا بودی آخرت، اون لحظی هست شاید آدم در بهشت دنیا بوده، نه بهشت جنت عدن، نه جنت الخلد. بنابراین مانعی نیست تجسم اعمال باشه، چیزی اضافه میشه، چیزی کم میشه بر اثر اعمال ما، ولی الجنت و النار مخلوقان، خودش مخلوق هستن و در انتظار کسانی هستن که کارهای مناسب اون انجام بدن. ولی علا کل حال اینجا رو دقت کنید، علا کل حال مسئله تجسم که قرآن و روایت داره و منافات با و عدت للمتقین نسبت به جنت و عدت للکافرین نسبت به نارم نداره، این ربطی با این نظر فلاسفه نداره. تجسم اعمال معنیش این است عمل من خودش میمونه، نه این که نفس من خلق میکنه. آفرین نسبت به نارم نداره، این ربطی با این نظر فلاسفه نداره. تجسم اعمال معنیش این است عمل من خودش میمونه، نه این که نفس من خلق میکنه. خب فرق اینا رو دقت کنید. عمل یه انرژیه، انرژی در این عالم میمونه، نابود نمیشه، محو نمیشه، نه ماده دنیا از بین میره نه انرژی ها، اینا میمونن، تغییر شکل میدن. عمل من میمونه، خود عمل تغییر شکل میده. نه این از عمل نفس منو قوی میکنه، نفس خلاق سوره. تجسم اعمال تغییر شکل خود عمله، نه مخلوق نفس. عمل من نفس منو قوی نمی کنه که نفس من هر قصور ایجاد کنه، خود عمل من از من جدا که میشه نابود نمیشه، تغییر شکل میده، میمانه و اون به قیامت با من قرار میگیره. حالا من یه مثال بزنم. صدایی که من در این فضا پخش میکنم، این امواج صوتی از بین نمیره. امروز هم ثابت شده، اگر قبل ثابت نبود ثابت شده. الان اگر یه دستگاهایی باشه، ما میتوانیم صدای موسی و عیسی و اینها که در این فضا پخش شده با اون گیرنده ها بگیریم. نابود نشده. صدای پیغمبر اسلام در این فضا هست. این هم که میمونه تغییر شکل میده و تغییر تبدیل که شد روز قیامت به شکل مناسبی در میاد. این غیر از این است که عمل من در نفس من اثر میذاره، نفس من قوی میشه، خلاق و قصور میشه. نه، این میگه خود عملی که از من جدا شد تو این دنیا میمونه و تغییر شکل میده و تجسم پیدا میکنه. این غیر از اون حرف بعض فلاسفه است. حرف قرآن و روایات در تجسم مسئله بقاء نفس عمله و تغییر شکل عمل. اما اون حرف بعدی از فلاسفه معنیش این است عمل نابود شد، نفس یه استعداد پیدا کرد، خلاقیت جدیدی ایجاد کرد برای صدر مناسبه. ترجمه دارید؟ پس مسئله تجسم رو ما قبول داریم در اصل واقع رو. آیات رو باید ما مفصل هم نوشتیم، در تفسیر نمونه هم نوشتیم، در تفسیر پیام قرآن هم یه جا جمع کردیم نوشتیم شواهدش از آیات، از روایات، این طرف اون طرف دلیل عقلیه این رو تمام نوشتیم و قبول داریم. اما این وقتی به اون حرف فلاسفه نداره. از اوز الازال که کلیه این حرف بعضی از فلاسفه این کار معاد جسمانی نیست، معنیش این است معاد معاد روحانی نیست، صورت غیبیه به وسیله خلاقیت نفس ایجاد میشه، روح سوری در خارج نیست، نفس ایجاد میکنه، حقیقته نیست. اما نه معنیش این است جنت و نار جنبه مادی نداره، جنبه معاد روحانیه. قرآن صراحت در معاد جسمانی و روحانی با هم داری. گروه های از آیات صده ها آیه داریم در باره این مسئله که معاد هم روحانی هم جسمانیه. صده ها آیه. واقعا اگر کسی منکر بشه معاد جسمانیه باید گوه از کل در قرآن بیخبره. یکی دوتا آیه نداریم، ده تا نداریم، صد تا نداریم، صده ها آیه داریم. ما این رو جمع کردیم. میگه نه، تصریح میکنه این نظریه، میگه نفس استعداد پیدا میکنه خلق صورت غیبیه. نه هیچ، اینو شما میذارید از جیبتون روش که الان صورت ملکوتی پیدا میکنه، میگه الان صورت جسمانی. اون نرفته، میگه اصلا هرچی همه همون صورت غیبیه هست. همینه، ظاهرش همینه، عبارت همینه، ببینید عبارت همینه، ما از خودم که نمیخوام بذاریم باشه. فعلا هزا فرمایشی که ایشان فرمودن صورت اول رو نقد کردن، ما علاوه بر بیان ایشون اضافاتی هم نه تنها دلیل نداره، دلیل بر عدم داره. ایشون فرمود دلیلی بر اثبات این نیست، من این مثال خوب حرف خوبیه، علاوه بر اینکه دلیلی بر اثبات نظریه اولا نیست، دلیلی بر نقدش هم هست از جنبه های مختلف. و اما نظریه سوم هم که خب ایشون نقد کردن، استحقاق ما هم قبول داریم، نظریه دوم هم قرارداد رو ایشون قبول کردن، ما قبول کردیم. تنها چیزی که ما اینجا اضافه کردیم این بود که جمع بین نظریه استحقاق و نظریه تفضل و قرارداد کردیم، گفتیم بین هما نظریه استحقاق و نظریه تفضل رو ما میتونیم با هم جمع کنیم. یه جمع این رو ذکر کردیم و نتیجه چی میشه؟ من نتیجه نهایی رو بگیرم بعد بشم. اجازه بدید من نتیجه رو بگم. آن چه با آیات، روایات، دلیل عقل سازگار است، سمت یکی این است، ما طلبی از خداوند نداریم، اجر معنی طلب نداریم. دومی از خداوند تفضل به صورت قرارداد و تعیین ثواب و جزا برای ما کرده، و این تفضل ها هم که قراردادی طبق لیاقت ها مطابق لیاقت و شایستگی کمون استحقاق اسمش گذاشتن. بله چی؟ نه، قراردادش تفضلی بود روز اول. روز اول که گفت من جهاب الاسمان فلاح و عشب امساله های فلاح و مثله، از اول یه بایستی قرار میداد، همون قراردادش بر اساس تفضل بوده. قرارداد او بر پایه تفضل بوده و تفضلی که از استحقاق ها سرچشمه میگیره. و اما نکته سوم این است، در کنار ثواب عباد مسئله تجسم رو هم ما پذیرفتیم، تجسم قبول داریم، اعمال ما خودش مجسم میشه نه نفس ما خلق میکنه. سیا مجعول ثواب یه مقداری از ثواب، مجعول یه مقدار تجسمی، ترکیبیست از دو. اساس قرار داد ولی در کنار آن تجسم هم هست، دو چیزه، هم قرار داده و هم تجسمه. قرار داد اساس ثوابه ها و این قرار داد هم تفضلیست، و اما در کنار این چیزی هم به نام تجسم داریم که مکمله. ما تجسم رو مکمل میدونیم، نه این ثواب عقاب میدونیم، مکمل ثواب عقاب میدانیم. ثواب عقاب رو تکمیل میکنه، تقویت میکنه، تبیین میکنه. بنابراین حق در ثواب عقاب رو دانستیم، فردا انشاءالله رحمان میریم سراغ ثواب مقدمه. اینا در مقدمه بود، مقدمه ببینیم چیه.
قرار داد. من
Thank you.